صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران صبح آمد. سلام. صبحتون بخیر. به صبحانه با خبر امروز چهارشنبه 17 مهر ماه برابر با 9 اکتبر خوش اومدین. ما امروز اینجا از رادیو فردا در شهر پراگ براتون 90 دقیقه برنامه داریم. در ایران هوای بیشتر استان‌ها خنک‌تر شده، به خصوص استان‌های اردبیل، البرز، کردستان، گیلان و مازندران که یک دفعه یک کاهش 10 درجه‌ای داشتند. برخی از نقاط 4 استان کشور امروز شاهد وزش باد و گرد و خاک خواهند بود، از جمله اصفهان، البرز، تهران و قم. امروز گرم‌ترین استان سیستان و بلوچستان با 36 درجه حداکثر و اردبیل سردترین با حداکثر 7 درجه. سلام و صبح بخیر ویژه امروز به شما اهالی پست. امروز روز جهانی پست. 135 سال پیش در چنین روزی برای اولین بار در اتحادیه جهانی پست در سوئیس تشکیل شد و 44 سال پیش بالاخره این روز رو به عنوان روز جهانی پست نامگذاری کردن. اگرچه قدیمی ترین تشکیلات منظم پست برای اولین بار 3000 سال پیش در دوره هخامنشیان در ایران به عنوان چاپار تشکیل شد. این روز مبارک شما اهالی پست. یک ساعت اول صبحانه با خبر به صورت تصویری از دو کانال ماهواره رادیو فردا و صدای آمریکا پخش میشه و 30 دقیقه پایانی هم فقط رادیو یما. همکاران این برنامه مهرداد میردامادی سردبیر و تهیه کننده این برنامه است. مسئول خبر آقای مراد ویسی. کیان معنوی از تحریری ما رو همراهی میکنه و امیر کارگردان فنی این برنامه است. من رضا ولی‌زاده هم تا پایان این برنامه در کنار شما خواهم بود. با خبرهای ایران و جهان شروع میکنیم از مراد ویسی.
سلام، صبح بخیر. 35 سفیر پیشین و کارشناس برجسته امنیتی آمریکا روز سه‌شنبه در نامه‌ای به باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور از تعامل دیپلماتیک وی با دولت حسن روحانی حمایت کردند. این 35 کارشناس و مقام پیشین با ستایش تصمیم باراک اوباما برای استفاده از دیپلماسی در جهت دستیابی به توافق با ایران از رویکرد جدید دولت حسن روحانی در مورد اعمال شفافیت بیشتر و پذیرش محدودیت‌های بین‌المللی در مورد برنامه هسته‌ای این کشور استقبال کرده‌اند. امضا کنندگان این نامه با اشاره به وجود دهه‌ها بی‌اعتمادی بین ایران و آمریکا و دشوار بودن راه دیپلماتیک و نیز قطعی بودن برخی مخالفت‌ها با رویکرد دیپلماتیک دولت اوباما بر حمایت خود از این رویکرد تأکید کرده اند. در میان امضا کنندگان این نامه، نام شماری از سفرهای سابق آمریکا در خاورمیانه، از جمله رایان کراکر سفیر سابق آمریکا در عراق، ریچارد مورفی سفیر سابق در عربستان و جان لیمبرت دستیار پیشین وزیر امور خارجه در حوزه ایران دیده می شود. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد برقراری مجدد رابطه میان ایران و بریتانیا در سطح کاردار بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی انجام شده است. به گزارش ایسنا، خانم افخم تأکید کرده که ویلیام هیگ و محمد جواد ظریف وزرای خارجه بریتانیا و ایران روز دوشنبه توافق کردند که نسبت به تعیین کاردار غیر مقیم در پایتخت‌های یکدیگر اقدام کنند. 8 آذر سال 1390 و در پی ورود برخی دانشجویان معترض به محل سفارت بریتانیا در تهران، این کشور روابط خود با ایران را قطع کرد. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت حسن روحانی میگوید اگر به گفته وی قرآن وحی نبود، ممکن بود ممیزان این وزارتخانه اجازه انتشار آن را نداده و برخی کلمات قرآن را خلاف عفت عمومی ارزیابی کنند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی جنتی روز سه‌شنبه در مراسم تودیع و معارفه برخی از معاونین این وزارتخانه بدون استفاده از کلمه سانسور از آنچه که روند سلیقه‌ای ممیزی کتاب در این وزارتخانه خواند انتقاد کرد. آقای جنتی همچنین برخوردهای این وزارتخانه با ناشران در دوره‌های گذشته را مورد انتقاد قرار داد و آن را ناشایست خواند. 215 تن از نویسندگان و شاعران ایرانی هفته اخیر با انتشار نامه‌ای به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار پایان دادن به روند سانسور کتاب‌هایشان شدند. و خبر آخر این که پرویز شعبانی نایب رئیس اتحادیه چایکاران ایران میگوید دولت حسن روحانی پنجشنبه گذشته تصمیم گرفته 30 میلیارد تومان از طلب معوقه چایکاران را پرداخت کند. به گزارش ایلنا پرویز شعبانی گفته این طلب که قرار است این هفته پرداخت شود مربوط به خرید چای سبز از سوی دولت محمود احمدی نژاد از چایکاران در 6 ماهه اول امسال است. این فعال صنفی همچنین اعلام کرده قرار است دولت مطالبات آینده چایکاران را حداکثر ظرف 1 ماه پرداخت کند.
ممنون از تو مراد وسی، البته باز هم به تو برمیگردیم مراد، اما در 30 دقیقه پیش رو چه برنامه‌هایی براتون داریم؟ نخستین تنش رسانه‌ای تندروها با دولت حسن روحانی کلید خورد. محمد جواد ظریف تیتر 1 روز سه‌شنبه روزنامه کیهان را تکذیب کرد و گفت بعد از دیدن آن کمردرد شدید عصبی گرفته است. درباره جزئیات این ماجرا همینجا در استودیو با مراد ویسی مسئول خبرها گفتگو می‌کنم. 50 روز از آغاز به کار دولت حسن روحانی گذشت. کارنامه اقتصادی این 50 روز موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. بعد از گفتگوی اقتصادی مروری بر مطبوعات داریم و خبرهای ورزشی هم نقطه پایان بخش اول صبحانه با خبر خواهد بود. البته پیام‌های تلفنی شما رو هم میشنویم و تا جایی که زمان این برنامه اجازه بده پیامک‌های شما رو هم میخونیم. شماره های پیامکگیر رادیو فردا 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30 90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. این روزها یکی از بحث‌های خبری داغ در ایران واکنش‌های داخلی به سفر حسن روحانی به نیویورک و گفتگوی تلفنی او با رئیس جمهوری آمریکا و همینطور گفتگوی وزرای خارجه ایران با آمریکا در حاشیه نشست ایران و گروه 5 به علاوه 1 بود. اینجا در استودیو مراد ویسی مسئول اتاق خبر با من و شماست تا درباره جزئیات این رویداد با همدیگه بیشتر صحبت کنیم. مراد، ماجرای حضور محمد جواد ظریف در کمیسیون اصل در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خبرساز شد. اصل ماجرا چی هست؟
معمولاً وزرای خارجه ایران در مواقعی که یک موضوع حساس است به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی میرن برای جلسات غیرعلنی و توضیح به کمیسیون مربوطه راجع به کاری که انجام شده و انتظار عمومی این شده بود که بعد از سفر حسن روحانی به امریکا و ملاقات هایی که حسن روحانی و محمد جواد ظریف داشتن یک گزارشی به کمیسیون امنیت ملی مجلس داده بشه که خروجی این جلسه به طور غیر رسمی و انتشار اون به عنوان تیتر اول روزنامه کیهان خیلی جنجالی شد در روزهای گذشته.
مگه آقای ظریف چی گفته بود توی کمیسیون؟
نقل قول های مختلفی شده. اون چه که کیهان زده به نقل از سخنگوی کمیسیون امنیت ملی، اشاره کرده به نقل از کیهان آقای ظریف که ملاقات جان کری و ظریف یه مقدار طولانی بوده و اون تذکری که رهبری داده بود که برخی کارهای نابجا شده اونجا، آقای ظریف گفته که به نقل از کیهان، البته کیهان گفته، آقای ظریف اینجوری گفته که اون ملاقات جان کری و محمد جواد ظریف در حاشیه نشست 51 یک مقدار طولانی شدنش نابجا بوده و یکی هم تماس تلفنی حسن روحانی و باراک اوباما که البته خب این بعد جنجالی شد. خود هم
واکنش وزارت خارجه و همینطور محمد جواد ظریف به تیتر روزنامه کیهان چی بود؟
مهناز افخم سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرد که این تحریف شده. خود آقای ظریف هم در فیسبوکش اومد اعلام کرد که من صحبتایی که کردم صحبتای 1 ساعت و نیم طولانی بوده و یک برداشت نادرستی از اون شده و گفت که چند تا نکته هم گفت. یکی اینی که گفت یه روزنامه اومده صداقت منو سنجیده که این اعتراض کرد آقای ظریف. دوم گفت که اونجا اومدن یک چیزی رو از من گفتن که این مورد درست نبوده، من یک ساعت و نیم صحبت کردم و اینطور نبوده. سوم اینه که گفت که اگر این بعضیا از رهبری جلوتر میافتن، خب اگر رهبری خودش لازم میدید به طور مصداق و روشن یک تذکرهایی رو به ما میداد. و چهارمین نکته هم که گفته اینه که گفته اگر اینطور باشه من دیگه در کمیسیون امنیت ملی غیر علنی حرف نمیزنم و حرفامو علنی میزنم از این بعد.
درست. و خب خود کمیسیون امنیت ملی نمایندگانش در این باره اظهار نظری داشتن، چیزی گفتن یا نه؟
چند دسته شدن. بعضی از نماینده ها مثل منصور حقیقت‌پور یا نماینده مشهد اونجا اومدن صحبت کردن، گفتن این حرفی رو که کیهان زده آقای ظریف در جلسه گفته. یک کسی دیگه مثل آقای نقوی حسینی که سخنگو بوده گفته که در گزارش مکتوب کمیسیون همچین چیزی نیومده که کیهان زده، که بعد کیهان هم دوباره زده که در گزارش مکتوب نیومده و نقوی حسینی حرفای کیهان رو تکذیب نکرده.
و با این توضیحات موضوع خاتمه پیدا کرد یا نه؟
این رو هم اضافه کنم که نوزر شفیع هم که از اعضای کمیسیون بوده اون موضع ظریف رو حمایت کرده و گفته ما از حرفای ظریف
حمایت
کردیم. سوالتون چی بود؟
سوالم اینه که خب موضوع تا اینجا این چیزایی که بهش اشاره کردی خاتمه پیدا کرده یا همچنان
نه؟ خب امشب هم یعنی امروز صبح وقت تهران روزنامه کیهان دوباره اومده تیت کرده و گفته صداقت ظریف برنامه کسایی رو که دنبال سازش بودن به هم زده.
و در نهایت این میتونه ناشی از چی باشه؟ آیا این جنجال خبری و سیاسی ناشی از چیه؟
به نظر میاد یواش یواش و اندک اندک اون چالش هایی که ممکن بود بر سر راه دولت روحانی باشه و اختلافاتش با یک جریانات تندروتر در ایران به نظر میاد ظاهر میشه و ممکن هم هست که این عمق بیشتری پیدا بکنه در روزهای آینده، با توجه به اینکه به هر حال اولین چالش بین وزیر آقای روحانی و یک جناحی از مجلس و یک جناحی از روزنامه نگارهای کشور که روزنامه کیهان نمادش هست وجود اومده.
ممنونم از تو مراد ویسی، مسئول خبرها. باز هم مراد ویسی در این برنامه با ما خواهد بود البته، اما در اینجا این فرصت رو داریم که بریم سراغ پیام‌های تلفنی شما و دیدگاه‌های شما رو بشنویم درباره روابط میان ایران و آمریکا و همینطور مذاکرات هستی.
میخواستم بگم مسئولین ما میگن از حق ملت ایران نمیذاریم، یعنی غنی‌سازی. خب ما که هیچ حقی نداریم، ما مردم ایران از درآمد ایران هیچ حقی نداریم، ولی از انرژی هسته‌ای حق داریم. خب اگر راست میگین شما برای مانه، یه رأی‌ریزی بکنین ببینین آیا چند نفر تو این مملکت با این کار شما موافقن، با غنی‌سازی موافقن. خب ما نون نداریم بخوریم، به خدا هر چی میدونیم آخر گشنه ایم. شما چرا به فکر ما نیستین؟ آخه ما غنی‌سازی میخوایم برای چی؟ ما بمب اتم میخوایم برای چی؟ کی رو میخوایم بزنیم؟ چه دشمنی ما تو دنیا داریم؟ ما که کسی دشمن نداریم. شمایی که همش حرف از دشمن میزنی و مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و مرگ بر این، مرگ بر او. شما حکومت مرگین، از روز اول که اومدین حکومت مرگ بودین. ولی ببینین که مردم ایران زندن و آخر شما رفتنی هستین.
من فکر میکنم که با این حرکت قشنگ دیپلماتیکی که آقای روحانی انجام داد، امید برای حل مسئله هسته ایران خیلی زیاد شده.
من عرضم اینه که به خدمت این آقای روحانی، آقای دولت قدرتمند، من بمب اتمو میخوام چیکار؟ دو ماه یه دفعه 40 تومن به یه نفره ها، 45 تومن به دو نفره ها میدن. هنوزم رفتیم تو مه به ما حقوق ندادن. من گشنه، میگه سیر از گشنه خبر نداره، سوارم از پیاده. بابا من بونگ اپنو میخوام چیکار؟ کره خونه دارم، به همه چی حسرتیم. تو رو ابلفز آقای روحانی، آقای رهبر محترم، خودت تو جای نرم و گرم نشستی، زیر کم پرت پوله. آقا ما رو به داد ما برس، انقدر کلکل نکن، نگو مغی پا داره.
من یک دانشجوی ایرانی هستم، از آقای روحانی خواهش میکنم که یه فکری برای اشتغال جوانها بکنند و از سیاست مداران همه دنیا میخوام که به خصوص آقای نتانیاهو که با این فضاسازی های منفیشون به اختلافات دامن نزنند و بذارن که ارتباط ایران و آمریکا به جاهای خوب برسه.
سالها پیش من شنیدم که جولیوس نایرره به آقای ولایتی گفته که میدونید شما چرا اینقدر بی‌پروا میگید مرگ بر آمریکا؟ ولایتی میگه چرا؟ میگه که چون شما نفت دارید، یعنی اگر چاله ای چوله ای چیزی در این راه براتون پیش بیاد با نفت این مسائل حل میشه. امیدوارم که سنای آمریکا طرح تحریم کامل نفت ایران رو امضا بکنه تا به آقای نایرره ثابت بشه که نه، ما چه با نفت و چه بی نفت مرگ بر آمریکا رو خواهیم گفت و تغییری نمی کنه.
آقای روحانی، شما که با رأی مردم انتخاب شدی، آیا فقط مسئله ایران فقط مسئله اتمی بود؟ دیگه تموم شد این همه مسائل حقوق بشر و این همه خونهایی که در این راه ریخته شده؟ یعنی هیچ؟ و واقعا چه جوابی به مردم میخوای بدی؟ مردم به هر حال از شما انتظار دارن دیگه، خیر شما از جوب پرید دیگه، هیچ مشکلی دیگه مردم خون نداها و خون سهرابها و اینا چی میشه؟ آقای روحانی، مردم شعار میدن ما گرسنه ایم، اتم نمیخواییم.
کشور ایران از نظر ذخایر گازی رتبه اول رو در جهان داره و کشور روسیه با هوشیاری ایران رو از بازار اروپا کنار گذاشته و به این ترتیب 30% از بازار گاز اروپا رو در انحصار خود گرفته و هیچ علاقه هم به بهبود رابطه ایران با اروپا نداره. اکنون نوبت سردمداران جمهوری اسلامی است که به خود بیایند و به فکر مردم ایران باشند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با گذشت 50 روز از ریاست جمهوری حسن روحانی، کارنامه رئیس دولت 11 مورد بحث محافل تهران است. نگاهی به جنبه‌های اقتصادی این کارنامه، موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ما با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس. آقای خاوند سلام و صبح بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر.
صبح شما بخیر آقای ولیزاده، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، 50 روز هم برای سیاست و هم برای اقتصاد ایران دوره بسیار کوتاهی، با این حال هم حسن روحانی و هم محافل سیاسی و اقتصادی تهران به همین دوره کوتاه پرداختن. از لحاظ صرفاً اقتصادی چه قضاوتی میشه درباره آنچه که در این 50 روز گذشت داشت؟
خب از دولت پیشین کوهی از مشکلات به دولت 11 منتقل شده، از رشد منفی 5.5% تا نرخ تورم 40% همراه با دیوارهای کجی که طی 8 سال پیش بالا رفته بود، از جمله در عرصه یارانه ها، بازار ارزی که مدام گرفتار زمین لرزه بود و هست، پلهای ارتباطی اقتصاد کشور با خارج که اغلب فرو ریخته بودند، و این فهرست رو میشه ادامه داد. طبعا کسی انتظار نداشت دولت جدید طی 50 روز رشد رو مثبت بکنه، تورم رو پایین بیاره، پلهای خراب شده رو دوباره بسازه. با این همه گامهایی که در عرصه اقتصادی برداشته شده قابل توجهند و مهمترین اونها سر کار آوردن یک تیم اقتصادی هست که مردم به تجربه، دانش و پاکدامنی اعضای اون اعتقاد دارند و بدون اغراق میشه اون رو منسجم ترین تیم اقتصادی دوران بعد از انقلاب دونست. در عرصه بین المللی اقتصاد ایران هم گفتار و کردار تازه دیپلماتیک دولت روحانی طبعا میتونه چشماندازهایی رو برای بازرگانی و صنعت و سرمایه گذاری به وجود بیاره. در یک کلام این 50 روز فضای اعتماد رو در ایران تقویت کرده و طبعا اقتصاد هم از این فضا استفاده میکنه.
خب این از جنبه‌های مثبت آقای خاوند، ولی آیا طی همین مدت به نظر شما کارهای لازمی هم بود که انجام نگرفته؟ چه انتقادی دارین نسبت به سیاست‌های اقتصادی 50 روزی که گذشت؟
مهمترین ایراد به نظر من این هست که تیم اقتصادی دولت تازه در رویارویی با مشکلات و ناهنجاری‌ها قاطعانه عمل نمی‌کنه. به نظر میرسه که علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی و همینطور مشاوران اقتصادی حسن روحانی هنوز مثل استادان دانشگاه یا ناظران و روزنامه نگاران بیان آموزشی دارند یا بیان تفسیری، در حالی که اینها بر کرسی‌های دستگاه اجرایی نشستند و باید تصمیم‌های مشخص بگیرند و اونها رو به کرسی بنشونند. به تازگی ولی‌الله سیف موضوعی رو در مخالفت با کاهش نرخ ارز مطرح کرد و بعد این موضوع به بحث گذاشته شد. بانک مرکزی باید اگر به سیاستی اعتقاد داره اون رو پیاده بکنه. دولت باید از خودش قاطعیت نشون بده و هر روز با این یا اون ابتکار ثابت بکنه که سکاندارها میدونند چه میخوند.
آقای خواند، به نظرتون 50 روز دوم برای دولت حسن روحانی از 50 روز اولی که گذشت سخت‌تر خواهد بود؟
بدون تردید طی 50 روز دوم ماه عسل بین افکار عمومی و دولت کم کم به آخر نزدیک میشه و مردم باید مطمئن بشن که با سیاست‌های به اجرا گذاشته شده هم شمار بیکاران خانه نشین اونها کمتر خواهد شد و هم سفره اونها رنگین‌تر.
سپاسگزارم از شما فریدون خواوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس.
منم از شما تشکر میکنم آقای ولی‌زاده.
اگه هنوز گذرتون به دکه‌های روزنامه فروشی نیفتاده و روزنامه‌های امروز رو ندیدین، من و شهرام رفیع‌زاده روزنامه نگار از کانادا صفحه اول چند تا از روزنامه‌ها رو براتون خلاصه می‌کنیم. شهرام درود به تو، خوش اومدی به صبحانه با خبر.
رضا ولی‌زاده صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
خب شهرام، امروز با کدوم روزنامه شروع کنیم به نظرت؟
اگر موافقی از روزنامه اعتماد شروع کنیم. روزنامه اعتماد امروز عکسیه که خودش رو به محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی اختصاص داده و روایت‌های مختلف از اظهار نظر آقای ظریف در کمیسیون امنیت ملی در مجلس شورای اسلامی. روزنامه خبر داده که هم وزارت خارجه و هم مجلس شورای اسلامی تیتر یک روز گذشته روزنامه کیهان درباره اظهارات آقای ظریف در این کمیسیون رو تکذیب کردند. تیتر یک روزنامه اعتماد هم انتقاد صریح علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از ممیزی یا همون سانسور سلیقه‌ای هست.
در روزنامه قانون هم همین موضوعی که گفتی تیتر یک هست، موضوعی که محمد جواد ظریف انتقاد کرده به تحریف صحبتاش.
بله، روزنامه قانون این اقدام روزنامه کیهان و برخی از رسانه‌های اصولگرا رو خبرسازی افراطی‌ها علیه امنیت ملی توصیف کرده. عکسیه که این روزنامه گفتگویی است با مهدی کرمپور و خسرو نقیبی، کارگردان و فیلمنامه‌نویس فیلم پل چوبی. یک گزارش هم منتشر کرده روزنامه قانون درباره بازگشایی و برقراری ارتباط مجدد انگلیس و ایران، البته در سطح تعیین کاردار غیر مقیم.
شهرام، این روزا حجم خبرهای سیاسی اینقدر زیاده که خبرهای مثل موضوع آلودگی هوای تهران گم میشه توی این حجم خبرها. دیدم روزنامه آرمان دست کم تیتر درشتری از بقیه داره، گفته که هوای تهران در آستانه استراره.
بله، این روزنامه خبر داده که در صورت استمرار وضعیت آلودگی هوا ممکن است تصمیماتی درباره نحوه ترددها یا حتی تعطیلی هم گرفته بشه. عکسیه که روزنامه آرمان هم طرحی است از چهره علی جنتی وزیر ارشاد که گفته قرآن اگر وحی نبود ممیزان اون رو در وزارت ارشاد رد می‌کردن. یه گفتگو هم انجام داده با محمد سلامتی دبیر کل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که از سال 88 کنون اجازه فعالیت نداره. ایشون گفته که اگر اجازه فعالیت مجدد به مجاهدین انقلاب اسلامی ندن ممکن هست اعضای اون حزب جدیدی راه اندازی بکنن.
اما شهرام، روزنامه شرق خبری داره اینجا در صفحه اولش که برای کسانی که یارانه میگیرند احتمالاً خبر مهم میخواهد بود، از حذف 3 دهک از دهک‌های پردرآمد جامعه خبر داده.
بله، این روزنامه از قول آقای غلامرضا مصفایی مقدم نوشته که در کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی حذف 3 دهک پردرآمد تصویب شده. حالا یک روندی طی خواهد شد و 3 هفته دیگر در صحنه علنی مجلس همین ماجرا و همین موضوع مطرح خواهد شد تا مجلس تصمیم نهایی رو در این باره بگیره. عکسی که روزنامه شرق هم علی دایی هست و ماجرای تبانی در فوتبال.
خب اگر موافقی تا اینجا از روزنامه‌های نزدیک به اصلاح طلبان صحبت کردیم، بریم سراغ روزنامه جوان، روزنامه نزدیک به سپاه.
بله، روزنامه جوان که وابسته به سپاه پاسداران هست در تیتر یک نوشته که تجدید نظر طلبان مطالبات اقتصادی رو به کوچه سیاست میبرند. این روزنامه نوشته که این روزها، یعنی از 65 روز پیش به نوشته روزنامه جوان، رسانه‌ها کمتر مطالب اقتصادی و انتقادات اقتصادی رو مورد توجه قرار میدن. عکس یکی این روزنامه هم جشنواره فیلم کودک و نوجوان در اصفهان هست که نوشته ندای صلح از جشنواره کودک به گوش جهان میرسد.
روزنامه بهار هم یه تیتری داره که قاعدتا برای کسانی که میخوان به آمریکا سفر کنن قاعدتا باید جالب باشه. میگه که تسهیل در صدور ویزای آمریکا برای ایرانیان.
بله، روزنامه بهار در این حال خبر داده که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از دیپلماسی فوتبال هم بین ایران و آمریکا و تهران و واشنگتن استقبال کرده. این روزنامه عکس یک خودش رو به آقای صادق لاریجانی اختصاص داده، رئیس قوه قضاییه، که گفته برخی کارگزاران حکومتی در پرونده 3000 میلیارد تومانی محکوم شدند، اما اسامی این متهمان یا محکومان رو رئیس قوه قضاییه اعلام نکرد.
اما روزنامه جام جم شهرام همونطوری که قبلا هم صحبت کردیم به افزایش آلودگی هوا در پایتخت اشاره کرده.
بله، این روزنامه نوشته در صورت تشدید آلودگی هوا احتمال اتخاذ تصمیمات ویژه‌ای وجود داره. عکسی که روزنامه جام جم هم باز جشنواره فیلم کودک و نوجوان در اصفهان هست. تیتر یک این روزنامه هم 700 پرونده فساد در فوتبال. یک ویژه نامی دو صفحه‌ای هم امروز روزنامه جام جم منتشر کرده درباره سکته مغزی، عوامل، دلایل و راه‌های پیشگیری و مراقبت از کسانی که دچار چنین عارضه‌ای میشن.
ممنونم شهرام. در بخش دوم با هم دیگه صفحات لایی رو مرور میکنیم.
متشکرم.
مثل هر روز در این ساعت سوت ورزش رو میزنیم تا ببینیم همکارم حبیب روشنزاده چه خبرهای تازه‌ای از دنیای ورزش برامون داره.
گروهی از اعضای تیم ملی کشتی آزاد ایران در اعتراض به استقبال سرپرست وزارت ورزش و جوانان از تیم ملی والیبال در فرودگاه و عدم استقبال از تیم ملی کشتی ایران تهدید کردند در آینده به مسابقات جهانی نخواهند رفت. به گزارش خبرگزاری فارس، برخی کشتیگیران تیم ملی ایران که در مسابقات جهانی بوداپست روی سکوی قهرمانی رفتند، ضمن گلایه از سرپرست وزارت ورزش تهدید کردند در صورت تداوم تبعیض و بی‌توجهی نسبت به کشتی در مسابقات آینده جهانی و بازی‌های آسیایی شرکت نخواهند کرد. بعد از قهرمانی تیم ملی والیبال ایران در مسابقات آسیایی دبی، رضا صالحی امیری، سرپرست وزارت ورزش و جوانان، در فرودگاه تهران از آنان استقبال کرد. ولی هنگامی که تیم ملی کشتی آزاد ایران در مسابقات جهانی بوداپست به مقام قهرمانی جهان رسید، معاون خود را برای استقبال به فرودگاه فرستاده بود. تیم ملی والیبال زیر 23 سال ایران در مسابقات تیم‌های امید جهان در برزیل در برابر روسیه شکست خورد. دیدار تیم‌های ایران و روسیه با نتیجه 3-1 به سود روس‌ها بود. ایران که قبلاً بر استرالیا و مکزیک پیروز شده، امروز یک مسابقه سخت در برابر تیم ملی زیر 23 سال صربستان خواهد داشت. در جدول گروه دو این مسابقات تیم‌های والیبال روسیه و صربستان اول و دومند. ایران سوم است و تیم‌های ونزوئلا، استرالیا و مکزیک چهارم تا ششم. تیم ملی فوتبال جوانان ایران در مسابقات مقدماتی جوانان آسیا که با شرکت 4 تیم در کرمان آغاز شده است، در نخستین بازی تیم تاجیکستان را 2-0 شکست داد. بازی‌های بعدی ایران فردا در برابر لبنان خواهد بود و شنبه در برابر تیم ملی جوانان عربستان. در این گروه ایران و عربستان هر کدام با 3 امتیاز اول و دومند. لبنان و تاجیکستان بدون امتیاز. ایران بیش از 35 سال است که در مسابقات فوتبال جوانان آسیا به مقام قهرمانی نرسیده. سومین تمرین آمادگی تیم ملی فوتبال ایران عصر سه‌شنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد. برای نخستین بار دانیل داوری، دروازه‌بان ایرانی مقیم آلمان، نیز در این تمرینات حضور داشت. اما هنوز فهرست تمام لژیونرهای تیم ملی فوتبال ایران کامل نشده. خسرو حیدری و مهرداد پولادی نیز به علت آسیب دیدگی